See that.
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یان اگلند روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. او افزوده است که به افغانستان برگشته و با شماری از زنان در هرات دیدار کرده است که بدون شوهرانشان به افغانستان اخراج شدند و با فقر گسترده روبروند. اگلند گفته که تاکنون پاکستان 800 هزار افغان را بازگردانده و ایران نیز قصد دارد تا 2 میلیون افغان را اخراج کند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که در نتیجه برفباری برخی از راه‌های ولایت بامیان بسته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که در اثر ریزش برف و طوفان‌های وقفه‌ای مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجیگک موقتاً برای ترافیک مسدود شده. او افزوده است که پرسنل ریاست فواید عامه طالبان در بامیان در هماهنگی با شرکت‌های قراردادی تلاش میکند که مسیرهای مسدود شده پاکوری و دوباره باز شوند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی سابق ریاست الوزرای حکومت طالبان که حدود 10 روز پیش توسط ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شد به کارش رسما آغاز کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس نوشته که مولوی کبیر روز شنبه به کارمندان این وزارت معرفی شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 مای قوس در حمله انتحاری که مسئولیتش را داعش پذیرفت در محوطه این وزارت کشته شد. یک محکمه آمریکا حکم کرده که شبکه تلویزیونی CNN به یک سرباز سابق آن کشور 5 میلیون دلار جریمه بپردازد. زاخاریان که متهم شده بود که در انتقال افغانها به آمریکا 10,000 دلار گرفته و پولهای زیادی را از افغانهای به اصطلاح سرگردان به جیب می رسد. بر اساس گزارش‌ها یانگ که رئیس یک شرکت امنیتی است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با بسیاری از افغانها کمک کرده تا به آمریکا بروند. زاخاری یانگ از شبکه CNN که این کار او را بازرسی خوانده برای اعاده حیثیت شکایت کرده بود. یک هیئت منصفه ایالت فلوریدای آمریکا شبکه تلویزیونی CNN را در این قضیه مقصر دانست. اگر چه CNN اتهام لکدار ساختن نام زاخاری یانگ را رد کرده، اما در ماه مارچ سال 2022 از بازار سیاه‌خواندن این کار او ابراز پشیمانی کرده بود. انتظار می رود که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز یک شنبه به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. کابینه اسرائیل این توافق را اوایل روز شنبه تصویب کرد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه هفتر رهبر نظامی لیبیا بود. هفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد. از سپتامبر سال 2021 به این طرف نخستین بار است که آنها دیدار میکنند. دفتر السیسی در اعلامیه گفته است که او در جریان این ملاقات بر تعهد مصر در زمینه تضمین اتحاد و انسجام نهادهای ملی لیبیا تأکید کرد. رئیس جمهور مصر برای ایجاد یک نقشه رای جامع سیاسی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به تأخیر افتاده خواستار هماهنگی بین همه احزاب در لیبیا شده است. و اسلام مخاچیف قهرمان ورزش مبارزات آزاد برای دفاع از کمربند قهرمانی امروز یک شنبه با ریناتو مویکانوی برازیلی مبارزه می کند. انتظار می رفت که مخاچیف با آرمان سوروکیان مسابقه دهد، اما سوروکیان به دلیل مصدومیت حاضر به رقابت نشد و به جایش ریناتو معرفی شده. مخاچیف اهل روسیه 26 برد و یک باخت دارد. حریفش ریناتو در 25 بازی برنده و در 5 مسابقه شکست خورده است. هفت و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام پاکستانی از اقدام تازه اسلام آباد در زمینه انتقال کالاهای ترانزیتی افغانستان خبر می دهد. یک عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این اقدام را چندان مؤثر نمی داند.
تا جایی که بر ما معلومات است این تنها بر بندر گوادر است و در بندر گوادر افغانها استفاده نمی کنند.
در این باره هم برایتان می گوییم.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک ماه گذشته نزدیک به 20 نشست میان خبرنگاران برگزار کرده، اما برخی از خبرنگاران میگویند این نشست ها سبب شده تا ساحه کاریشان بیشتر محدود شود.
قرار است توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان های اسرائیلی امروز به اجرا گذاشته شود.
میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر از نداشتن سرپناه غذا و امکانات اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که اسلام آباد تصمیم گرفته که برای انتقال اموال ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه تعویض کند. محمد صادق این اقدام را به نفع تجار و مصرف کنندگان افغان خوانده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره مؤثریت این اقدام اسلام آباد چی میگوید؟ در این گزارش آرش همایون بشنوید.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که الزامیت ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه برای محموله های عمده تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر تعویض کند. محمد صادق خان روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تغییر به طور خاص واردات دیامونیوم فسفت و سایر محموله های بزرگ مانند گندم، بوره و کود کیمیاوی را به افغانستان تسهیل می کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین گفته که این اقدام به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک خواهد کرد و یک گام به سوی سهولت در امر تجارت از طریق پاکستان محسوب می شود. آیا این اقدام پاکستان واقعا می تواند به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک کند؟ خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با استقبال از این اقدام پاکستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که قبلا در کراچی از تجار افغان هم بیمه و هم ضمانت بانکی گرفته می شد. به همین دلیل سهولت وجود نداشت، مشکلات زیاد بود و ترانزیت افغانستان از آن مسیر بیش از 60% کاهش یافته است.
تا جایی که بر ما معلومات است این تنها بر بندر گوادر است و در بندر گوادر افغانها استفاده نمی کنند و اگر این سیستم و این سهولت در پورت قاسم و در کراچی بین اقدام بسیار خوب است و ما این را تقدیر می کنیم، اما اگر در گوادر تنها باشه مشکلات ما را حل نمی کنند و اگر در پورت قاسم و در پورت های کراچی این کار صورت بگیره پس سر بازار ما هم تاثیری مثبت داره و همچنان سر ترانزیت ما هم در کراچی به پاکستان زیاد میشه.
به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حجم صادرات و واردات افغانستان و پاکستان اکنون به پایین ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. بانک جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در یک گزارش مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و تطبیق مالیات گزاف از سوی آن کشور ربط داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار داده که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت بین این دو کشور تلاش نکنند، سطح تجارت بین آنها در سال جاری 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حال از تصمیم پاکستان در مورد تعویض الزامیت ضمانت بانکی با ضمانت بیمه از طریق بندر گوادر خبر داده که اخیراً وکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در حال ملاقات کرد که این دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک با هم ندارند. در اعلامیه وزارت امور خارجه هند که بعد از این ملاقات منتشر شد گفته شده که جانبین موافقت کردند که از طریق بندر چابهار ایران برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:11 صبح وقت افغانستان شد. شماری از خبرنگاران افغان که در نشست‌ها بین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و رسانه‌ها شرکت کردند، مدعی‌اند که هدف اصلی این نشست‌ها کنترل محتوای رسانه‌ها، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و وارد کردن فشار بیشتر بر خبرنگاران و رسانه‌هاست. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که در یک ماه اخیر دست کم 20 نشست را زیر عنوان هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها برگزار کرده. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک ماه گذشته نزدیک به 20 نشست میان خبرنگاران و مقامهای طالبان را به هدف آنچه که هماهنگی و ایجاد سهولت خوانده برگزار کرده، اما برخی از خبرنگاران میگویند این نشست ها سبب شده تا ساحه کاریشان بیشتر محدود شود. این نشست ها و بررسی ها که به طور منظم زیر نام هماهنگی میان حکومت و رسانه ها برگزار می شود، با توجه به گزارش های نشر شده صفحه ایکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، این نشست ها در فاصله بین 27 قوس تا 27 جدی در ولایت های بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپال، زابل، نیمروز، هرات، پنچیر، لوگر، تخار، دایکندی، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننگرهار، غور، جوزجان و پکتیا برگزار شدند. همچنان از 5 مورد نظارت بر رسانه‌های محلی در ولایات مختلف خبر داده شده است. در خبرنامه‌های مطبوعاتی نشست‌ها آمده که مقام‌های طالبان در دیدار با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بر لزوم فعالیت رسانه‌ها مطابق با شریعت اسلامی و اصول حکومت آنها تاکید کردند. با این حال، برخی از خبرنگاران که در ولایات مختلف در این نشست‌ها شرکت کردند، مدعی‌اند که طالبان با آنها دستور می‌دهند تا مطابق قوانین و اصول حکومت آنها فعالیت کنند. یک خبرنگار در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، روز شنبه 18 جنوری به رادیو صدی گفت:
شو خدمون یوان دی پکتیا ولایت دی وند بتلار کی دی بلچر.
رهبری ولایت و مسئولین رسانه ها یک نشست خودمانی داشتند. تمامی مسئولین رسانه ها را دعوت کرده بودند. پیرامون موضوعات گوناگون بحث و گفتگو شد و یکی از این موضوعات که معاون والی بالای آن تاکید داشت او این بود که هر گزارش که نشر می شود باید به گونه جدی سانسور شود. گزارش هایی که خلاف امارت است به هیچ عنوان نباید منتشر شود. در قدم نخست گزارش را نوشته و بعد با ریاست اطلاعات و فرهنگ آن را در میان بگذارد. بعد از تایید ریاست اطلاعات شما حق نشر آن را دارید.
یک خبرنگار دیگر در بدخشان که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش منتشر شود، به رادیو زدی گفت:
نشست هایی که به حساب خبرنگارا دایر میشه و برای بنام حمایت از خبرنگارا یا مثل تمام از مسائل دیگهشان که یا سوء استفاده میکنن، از یوم یک نامی پوشالیست و تحت از این هم سوء استفاده میکنن و همو مسائل خودشان و خواسته خودشان کوشش میکنن بالا از یا بقبولنن. سناریوی بسیار خاص برای زیان میتن که چی رو باید بخش نشر ببینن، چی رو باید نکنن دیگه دقیقا نمو موضوعی صورت نگیره که مثل محتسبایشان در شهر و بازار با مردم یادی امر و نهی میکنن. در راستای خبرنگاری و بر خبرنگارا هم همون قسم یک امر و نهی وجود داره.
خواستیم تا در مورد این ادعاهای خبرنگاران افغان در ولایات مختلف از علی الله متوکل سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان این وزارت گفتند به فعالیت‌های رسانه‌ها به اساس منافع ملی و شریعت اسلامی متحد هستند. اما سازمان‌های رسانه‌ای خارج از افغانستان این اقدامات طالبان را تلاشی برای نظارت، کنترل و محدود کردن آزادی رسانه‌ها خوانده و آن را سانسور اطلاعات می‌دانند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، روز شنبه 18 جنوری در صحبت با رادیو آزادی برگزاری چنین نشست‌ها را نگران کننده خواند.
نشست ها و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها صورت میگیره در ولایت های مختلف توانسته وضعیت آزادی بیان در داخل افغانستان تغییر بده و باعث افزایش خودسانسوری، باعث انحصار رسانه های داخل افغانستان توسط طالبان شده که در حال حاضر طالبان رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود نگه داشتن و محتوای نشراتی رسانه ها هم دیده میشه که به اساس هدایت و همچنان فرمان هایی که از طرف طالبان صادر شده صورت میگیره.
شماری از فعالان رسانه ای نیز این رویکرد را نه تنها برای آزادی بیان تهدید کننده میدانند، بلکه به گفته آنان چنین تلاش ها میتوانند منجر به خاموشی صدای رسانه ها و نادیده گرفتن واقعیت ها در این کشور شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قطر اعلام کرده که آتش بس در غزه ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز یک شنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می شود. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده در باری آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به توافق رسیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بیشتر در این گزارش.
نعمان ابو جراد با همسر و 6 دخترش از منطقه بیت حنون در شمال نوار غزه به دلیل ترس از جنگ فرار کرده بودند. نعمان و خانواده‌اش تمام غزه را پای پیاده طی کرده و سرانجام در کمپ پناهندگان در خان یونس مستقر شدند. این خانواده مانند حدود 2,300,000 فلسطینی دیگر منتظر آتش بس هستند تا بتوانند به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند. نعمان به خبرگزاری رویترز گفته است:
ما بی صبرانه منتظر پایان این همه رنج هستیم که بالاخره این ترس، این کشتار، مهاجرت و بی سرپناهی و ایرانی و خونریزی متوقف شود و ما به سلامتی به مناطق و خانه های خود برگردیم. حتی اگر خراب هم باشد برای ما قابل قبول است. ما آماده هستیم که در آنجا خیمه بزنیم، این که به میهن اصلی خود برگردیم و دیگر خبرهای بد را در مورد خانواده ها و دوستان خود نشنویم.
بر اساس توافق میان حماس و اسرائیل، انتظار می رود که عساکر اسرائیلی به گونه تدریجی از غزه خارج شوند و آوارگان فلسطینی به خانه های اصلیشان برگردند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. انتظار می رود که از صبح یک شنبه تطبیق اولین بخش از توافق آغاز شود. در مرحله اول توافق 33 اسرائیلی شامل زنان و کودکان و بزرگسالان که بیش از 50 سال سن دارند آزاد می شوند. در مقابل آن صدها فلسطینی زندانی آزاد خواهند شد، قسمی که در مقابل یک گروگان ملکی اسرائیلی 30 زندانی فلسطینی و در مقابل یک عسکر زن اسرائیلی 50 فلسطینی آزاد می شوند. همچنان توافق شده است که روزانه 600 لاری کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال شود. در خاک مصر صدها لاری کمک‌های بشردوستانه توقف کردند و در منطقه عبوری سرحدی رفح منتظر ورود به غزه هستند. در دور دوم توافق میان حماس و اسرائیل که مذاکرات در مورد آن به زودی آغاز خواهد شد، همه گروگان‌های باقی مانده آزاد خواهند شد و سربازان اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه خارج خواهند شد. مرحله سوم و نهایی توافق احتمالاً سالها طول خواهد کشید، شامل بازسازی غزه تحت نظارت سازمان ملل متحد، مصر و قطر خواهد بود و همچنان انتقال اجساد همه اسیران کشته شده و اعضای باقی مانده بدن آنها در این مرحله شامل است. انتظار می رود توافقی که به میانجیگری امریکا، قطر و مصر حاصل شده در نهایت باعث پایان جنگ حدود 15 ماه در غزه شود. پس از آن که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت، حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه آغاز شد. مقامات صحی غزه که تحت نظارت حماس هستند اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل که حتی تا روز شنبه هم ادامه داشت، بیش از 46 هزار نفر کشته شدند.
انتظار می رود که آتش‌بس در غزه تا ساعت دیگر آغاز شود. وزارت خارجه قطر گفته که آتش‌بس در غزه ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه به وقت محلی نافذ خواهد شد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده درباره آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها توافق کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ در غزه بیش از 15 ماه سپری می شود. عبدالحمید حکیمی با عزیز احمد بارس آگاه روابط بین الملل صحبت کرده و در آغاز از او درباره پیامدهای این جنگ سوال کرده.
پیامدهای بسیار دشواری داشت در منطقه، هم به طرف های درگیر هم به منطقه. ما فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت. همه طرف های درگیر به اندازه های متفاوت هم خود را پیروز این جنگ می دانند، هم در این جنگ بازنده هستند. اگر میزان بازنده ها را ما در اینجا اگر بخوایم نشان بگیریم، جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه افغانستان، شاید در صدر بازنده ها باشه، به دلیل اینکه نیروهای نیابت که در منطقه داشت اینا اکثرا تارمار شدن یا تضعیف شدن. ولی من فکر میکنم در دراز مدت میتونه دولت اسرائیل هم خصوصا حزبی و سر اقتدار یکی از بازنده ها باشه در انتخابات های بعدی، به دلیلی پیامدهای ناگواری که این جنگ چی به مردم اسرائیل داشت چی به مردم غزه و فلسطین. یکی از پیامدهای ناگوار دیگی که در این جنگ آدم میتونه ازش نام بگیره، مردمی آسیب دیده و خصوصا ملکی های غزه هستند که به شکل بسیار بی‌رحمانه قربانی این جنگ شدند. یکی از پیامدهای مهم دیگی که این جنگ داشت، کشورهای عربی منطقه را به شکل از اشکال در دیپلماسی تعامل که منجر به شناسایی اسرائیل شوه و روابط دیپلماتیک برقرار شوه یک مقدار عقب زد و این هم به نوعی از آنها یک شکست دیپلماسی منطقوی اسرائیل میتونه محسوب شوه.
آتش‌بس کنونی که از سوی کابینه اسرائیل هم تایید شده و قرار است که مرحله نخستش با تبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی آغاز شوه، چقدر شکننده خواهد بود؟
طبیعتاً میگن آغاز هر آتش‌بسی میتونه آغاز یک جنگ دیگری باشه، اما با توجه به اینکه تمام جنگ‌های خرد و بزرگ دنیا هیچگاهی از راه جنگ حل نشده، از راه زور و فشار و بمباردمان و قوای زمینی حل نشده، پشت میز دیپلماسی حل شده، میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر اینها از نداشتن سرپناه، غذا و امکاناتی اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن اینا نجات پیدا بکنن، خصوصا که او در اسرای باقی مانده که در اختیار گروه حماس هست سپرده شد و تدریجی به خانواده‌هایشان و زندانیان فلسطینی هم آزاد شد. من فکر می‌کنم یک گام بلند است.
گفتگوی بود با عزیز احمد بارز آگاه روابط بین الملل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان یک تجربه پرخطر بوده. برخی از این زنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی مانند خونریزی های شدید هنگام زایمان در خانه و پیامدهای ناگوار آن در سالها پس از زایمان حکایت می کنند. بیشتر در گزارش خالده تحسین بشنوید.
زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی تجربه پر از خطر است. زنان افغان در مناطق مختلف کشور مشکلات عمده ای را از جمله خونریزی های شدید پس از زایمان، عفونت و بیماری ها، بی اختیاری در ادرار و تا مرگ و میر مادران و نوزادان در زایمان های خانگی را تجربه کرده اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عوامل چون فاصله مراکز صحی، مشکلات مالی و سنت های ناپسند سبب شده تا آنان مجبور به زایمان در خانه شوند. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد تجربه های دشوار چند زایمانش در خانه برای آزادی چنین گفت.
من در خانه که همی اشتکایم شد بسیار مشکلات دیدم، خونریزی بسیار به تکلیف شده بودم، هیچ نمیتانستم خیسته، بسیار به مشکلات همی اشتکایم پیدا شد، بسیار به تکلیف بودم، درد چیزا بسیار داشتم، بسیار به مشکلات پیدا شد. همی اولادای من مشکلات موتر بود، موتر نداشتیم، راه دور بود، از شفاخانه زیاد دور بودیم، از خاطر اقتصادم ضعیف بود که دم خانه پیدا شد، بسیار مشکلات، درد، خونریزی چیزا پیدا شد.
ولادت در خانه اغلب به دلایل همچون دوری از مراکز صحی، کمبود قابله در مناطق دور افتاده، محدودیت های مالی و سنت های سخت گیرانه حاکم در خانواده ها رخ می دهد. بانوی دیگر از ولایت پروان که 6 فرزند را در خانه به دنیا آورده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی از تعصبات و سنت‌های سخت گیرانه در خانواده شوهرش شکایت کرد و گفت که با ولادت در خانه مرگ را به چشم دیده است.
ما صاحب 6 طفل شدیم، 3 دختر دارم، 3 بچه دارم، بسیار طفلکایم به سختی پیدا می شد، مردم های بسیار قید بودن، دیگه میگفتن شما باید در خانه ولادت کنین که ما را دکتر نبینه. بسیار در شرایط بعد ما قرار داشتیم، ما به شرایط بسیار سخت ولادت میکردیم.
زنان میگویند که موجودیت دکتران و کارمندان زن در مراکز صحی و کلینیک های ولادی و نسایی برای آنان چه در مرکز شهرها و چه در دهکده های دوردست خیلی ارزشمند است. شماری از زنانی که در شفاخانه ها ولادت کردند از توجه دکتران و پرستاران و امکانات موجود در این مراکز ابراز خوشنودی می کنند. همیرا بانوی است از شهر کابل. او برای رادیو آزادی گفت که اگر در شفاخانه ولادت نمی کرد احتمال زیاد وجود داشت که هر 2 فرزند دوگانگیش را از دست بدهد.
بچه‌های در شفاخانه تولد شدن چون قبل از وقت بودن، اردوش با اکسیژن بر ماشین بر همه چیز ضرورت داشت، بسیار دیر در ماشین ماندن، اون یک شفاخانه بردم از دست دادم، دلیش که در ماشین بود 2 ماه تاله از شکر در شفاخانه بسیار خوب است.
دکتران هم میگویند که خانم های باردار بهتر از هنگام زایمان به مراکز صحی مراجعه کنند تا خودشان و نوزادشان از خطرات احتمالی محصون بمانند. دکتر آمنه هاشمی متخصص امراض ولادی و نسایی در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت مادران برای بررسی فشار خونشان، کنترل اکسیژن طفل، مطمئن شدن از مزدود نبودن مجرای تنفسی طفل، همچنان جهت جلوگیری از خونریزی مادر و ولادت طبیعی لازم است به مراکزی که خدمات تخصصی ولادی و نسایی ارائه می شود مراجعه کنند.
خونریزی های قبل از ولادت می باشه که به مادر کشنده می باشه، چنان به طفل و در زمان ولادت هم جاماندن سر طفل در رای قنات ولادی متضرر شده، سبب ایجاد فستول یا یک سوراخ در بین مثانه و محمل میشه که مادر ادرار خود کنترل کرده نمیتونه، دستش پیش میه یا شانش یا به پای می باشه، سبب خونریزی بسیار شدید میشه، باقی ماندن پارچه پلاسنتا در هم سبب خونریزی های شدید میشه که باعث مرگ مادر میشه.
در همین حال بسیاری از زنان افغان پیش از این گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها و بسته شدن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 همچنان بسته شدن مؤسسات عالی و نیمه عالی طبی بر روی زنان در آینده نزدیک زندگیشان را بیشتر متاثر خواهد کرد. این زنان میگویند که با بسته شدن این مؤسسات خانم های بارداری که نیاز به مراکز صحی و مراقبت کارمندان زن و دکتران زن دارند با مشکلات جدی روبرو می شوند، زیرا ولادت این خانم ها در خانه خالی از خطر نیست. با آنکه حکومت طالبان امواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن رانده است، اما مدت پس از تسلط دوباره افغانستان، پوانتون‌ها و اخیراً مؤسسات نیمه عالی طبی را هم بر رخ دختران و زنان در افغانستان بستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 ماه پیش با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که در هر 2 ساعت 1 مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان خود را از دست می دهد. پیشتر از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلایل مشابه و نبود مراکز درمانی و خدمات صحی جانهایشان را از دست می دهند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یان اگلند روز شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. وزارت فوایدامی حکمت طالبان میگوید که در اثر ریزش برف و طوفان های وقفه‌ای مسیر کوتل های قناق، شاتو و حاجیگک موقتاً برای ترافیک مسدود شده. و افزوده که محمد اشرف اقشنا سخنگوی این وزارت افزوده که ریاست فوایدامی طالبان در بامیان در هماهنگی با شرکت‌های قراردادی تلاش می‌کند که مسیرهای مسدود شده پاکاری و دوباره باز شوند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی سابق ریاست الوزرای حکومت طالبان که حدود 10 روز پیش توسط ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شده بود، دیروز به کارش رسماً آغاز کرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در حمله انتحاری که مسئولیتش را داعش پذیرفت در محوطه این وزارت کشته شد. قرار است توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز یکشنبه 30 جدی به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. کابینه اسرائیل این توافق را اوایل دیروز تصویب کرد. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه حفتر رهبر نظامی لیبیا بود. حفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با محمد واصل وصال کارشناس کرکت در مورد موضوعات اخیری که در رابطه با کرکت افغانستان پیش آمده بحث میکنیم.
دیگه از سوی ICC شورای بین المللی کرکت جهان هم گفته شد است که باید تصمیم های دولت ها سر کرکت باید تاثیر نداشته باشه و اونا هم فیصله نمی کنن که مثلا تصمیم های حکومت نظام فعلی در نظر بگیرن و بالای کرکت تاثیرات بذارن.
در قسمت دوم برنامه با قیس جسور ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در این رشته فعالیت داره گفتگو انجام داده ایم.
دیگه حتی یک سفر هم رفتم، میخواستم که یک ذره سفر طولانی تر شد و از افغانستان کمی فاصله بگیرم، ولی یک موضوع باعث شد که امو دلتنگی و ضیقیتی که برای من پیدا شد نمیتونستم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر برای کودکان برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار میآورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با واصل وصال از جمله خبرنگاران حوزه ورزشی مخصوصا کرکت افغانستان در رابطه به موضوعات اخیری که در کرکت در سطح بین المللی دامن زده شده که آی سی سی را هم شامل میشه، کرکت بورد افغانستان، کرکت بورد انگلستان، سیاسیون انگلستان، افریقای جنوبی و غیره، خواستیم در همین مورد با آقای وصال صحبت بکنیم که ایشان در این عرصه می نویسن و آگاهی دارن. جناب وصال صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
تشکر شازاد صاحب، من به نوبه خود سلام به شما و به شنونده های شما تقدیم میکنم.
سلامت باشین. کرکت گفته میشه که معمولا باید از سیاست دور نگه داشته شود، ولی قسمی که دیده میشه اخیرا موضوعات سیاسی را هم سیاسیونی که در انگلستان هستند دخیل ساختند در ورزش و خواستند که با افغانستان در بازی که در چمپیونز تروفی یا جام قهرمانان آی سی سی از افغانستان را بازیش میخواستند که بایکوت بکنن، که از طرف کرکت بورد انگلستان و همچنان وزیر فرهنگ، میدیا و ورزش انگلستان رد شد، اگرچه سیاسیون خیلی علاقه داشتن از طرف انگلستان که بازی با افغانستان برگزار نشه. چی فکر میکنین این چنین دیدگاه های چقدر به ضرر جامعه ورزشی در سطح ملی و بین المللی میتونه باشه و نظر شما در مورد این چی است؟ آیا فکر میکنین که موضوع تحت فشار قرار دادن کرکت بازای افغانستان و کرکت بورد افغانستان میشه که به نفع تعلیم و تحصیل دخترها در افغانستان باشه، یا این که فکر میکنین یک گزینه اشتباه را سیاسیون انگلستان انتخاب کردن؟
تشکر بسیار زیاد. راستی هم در اواخر این موضوع جدی شده میره، روز به روز ما میبینیم اول استرالیا با افغانستان بالای از این موضوع تعلیم و تحصیل و شرایطی که برای خانم‌ها در افغانستان هست همین موضوع را بهانه کرده و با افغانستان بازی تست و دیگه مسابقات خود لغو کردن، و حالا گپ رسید به انگلستان. انگلستان جایی که کرکت از اینجا سرمنشأ گرفته، دیگه یک کشور مهم است در بخش کرکت، فیصله از اینا تاثیر داره حتما. اما حقیقت اگر بگویم متاسفانه یک حلقه هستن از کشور خود ما که متاسفانه اونا از بسیار وقت به این سو یک نوع کوشش میکنن که همی کرکت زیر یک شعاب ببرن و اینمی دستاورد کرکت که ما داریم متاسفانه علیه ازی هم یک اقدام میکنن، بعضی اوقات یکان نمای دیگر سر کرکت میگذارن و بازیکنها را سرش انتقادار از جوانب مختلف مطرح میسازن، و دیگه آخر ما دیدیم که بعضی سیاسیون ما از کشور خود ما رفتن با سیاسیون انگلستان نشستن و مسائل و خط و چیزا روان کردن و بالاخره در حدود 160 نفر باز موضوع را در پارلمان سرش بحث کردن، که خوشبختانه میگیم که انگلستان کرکت بورد انگلستان این موضوع را رد کرد و گفت که سیاست و ورزش باید از هم باید دور باشه. واقعیت هم این است که سیاست و ورزش باید از هم جدا نگاه داشته شود. و اگر یا راستی هم میخواین در افغانستان درهای مکتب برای دختران باز شود، صدها رای دیگری وجود داره که میتونن از او طریق فشار بیارن برای نظام حاکم در افغانستان و این موضوع را حل بکنن. این نمیتونه شده که تو برای به دست آوردن یک حق دیگر از مردم بگیری. فکر کنم غیر معقول است و یک کار نادرست است.
کرکت در اخیر دستاوردهای بسیار خوب داشته، از جمله در جام جهانی 2023 تیم های بسیار قدرتمند را شکست داد و همچنان در جام جهانی 2024 حتی به سیمی فاینال را پیدا کرد، و چهره های بسیار درخشانه که کرکت افغانستان و کرکت بورد افغانستان تقدیم به جامعه بین المللی کرکت ساخته به لیگ های معتبر را یافتن و در او لیگ ها از جمله آی پی ال یا بیگ بش یا لیگ بنگلادش یا پاکستان و غیره کرکت میکنن. نام و چهره افغانستان از آدرس ورزش بسیار به صورت مثبت انعکاس دادن و در قلب مردم از محبوبیت خاص کرکت بازا و ورزش کرکت برخوردار است. این تصمیم و این بحث هایی که در میدیا و رسانه ها صورت میگیره چقدر باعث ذهنیت و افکار مردم تاثیر منفی میگذاره که به یک نوع، چون اگر کرکت مثلا بازی های بین المللی نداشته باشه
مردم سرگرمی مثبت کمتر خواهند داشت اگر یا ای که بگیم یک سرگرمی بسیار بزرگ از مردم گرفته خواهد شد. چقدر تاثیر منفی روی اذهان مردم داره این موضوعات که در رسانه ها مطرح میشه؟
به شازه سو اول خویی که انشالله این موضوع قدر جدی نیست که خدا نخواسته کرکت افغانستان تذیرات بازه شد و افغانستان نه تنها تیم ملی افغانستان بازی ها داشته باشه. در این بخش دو موضوع است. یکی موضوع مسابقات دو جانبه بین کشورها هستن که خودشان تنظیم میکنن، مثلا افغانستان با انگلستان، افغانستان با استرالیا، افغانستان با هندوستان و کشورهای دیگه، و یکی مسابقات در چوکات شورای بین المللی کرکت ICC است که اونا برگزار میکنن، مانند جام آسیا، مانند مسابقات جام جهانی، مسابقات راهیابی و مسابقات گوناگون. ICC همه ساله هر تیم در حدود 50-60 مسابقه میده دیگه. او یک چیز اجباری از بالای کل تیما و یک تیم نمیخواید در برابر افغانستان بازی کنه و در اون مسابقات 2 پوینت عدس میده. فرضاً اگر در چمپیون تروفی استرالیا و افغانستان بگن که ما در برابر افغانستان بازی نمیکنیم، دیگه افغانستان مستقیما میره به سیم فینال، چون 2 پوینت میگیره، 4 پوینت میشه یک مسابقه شون با افریقای سوئیلی افریقا میمونه که اونم با اونم مسابقه اگه ببرن بازن تاثیر نخواهد داشت. دیگه این کشورها مجبور هستن، مکلف هستن، هم از لحاظ ازی که باید نمره بگیرن و پیش برن با فینال و سیم فینال را پیدا کنن، هم با افغانستان مسابقه میکنن، چون دیگه از سوی ICC شورای بین المللی کرکت جهان هم گفته شده است که باید تصمیم های دولت ها سر کرکت باید تاثیر نداشته باشه و اونا هم فیصله نمی کنن که مثلا تصمیم های حکومت نظام فعلی در نظر بگیرن و بالای کرکت تاثیرات بذار بکنن. دیگه فکر می کنم از این ادرس کدام خاص تشویش وجود نداره، اما اگر کشورها بین هم مسابقه می کنن دیگه سر زو تاثیر میگذاره. باز مثلا اگر انگلستان نخواهد با افغانستان مسابقه کنه، مثل استرالیا، دیگه دینی از دینی ناحیه باز یکم قابل تشویش است.
و این موضوع اگر ادامه پیدا بکنه، مثلا تیم هایی که تا به حال این موضوعات مطرح ساخته از جمله استرالیا و انگلستان بوده و اخیرا افریقای جنوبی هم وزیر ورزشش یک بیانیه صادر کرده بود، اگر تعداد کشورها زیاد شوه و سریز یا سلسله رقابت های یک روزه بین‌المللی و همچنان بیستاوره و تست که افغانستان باید با تیم های مثل کشورهایی که نام بردم رقابت داشته باشه، بدون شک تحت تاثیر بد بالای رنکینگ تیم ها داره، از جمله افغانستان اگر بازی نکنن. به خاطر رفع موضوع چی فکر میکنین کرکت بورد باید چگونه یک تصمیم بگیره و چگونه بیانیه صادر بکنه که از این موضوعات کم کم این موضوعات اصلاح شوه و کدام مشکل بر کرکت بورد و ورزشکارهای افغانستان پیش نشه؟
بله، راه های مختلف وجود داره. یکی خو شما میبینین در رسانه های اجتماعی هم که مردم چی عکس العمل ها را در مورد از این مسائل نشان میتن و میبینین که یک سپورت بسیار مردمی خوب برای کرکت ما شما وجود داره، هم در داخل کشور هم بیرون از کشور. افغانایی که زندگی میکنن حتی از کشورهای دیگه مردمی هستن که اونا میخواین که بازیکنان افغان در سراسر جهان ببینن، چون فکر میکنم بدون تیم کرکت ملی افغانستان حال کرکت جهان کمرنگ است و افغانستان است که بازیکنانش مثل که شما یادآور شدین در تمام لیگ های جهان درخشش خوب دارن و با وجود از اینا مسابقه ها رنگین تر و خوب تر است. و دیگه ای که اواخر اگر ببینین یگانه بزرگترین دستاورد شورای بین المللی کرکت اینمی است که مثل افغانستان از کشور پسمانده یک تیم آمده بسیار درخشش خوب داره در مسابقات و اونا هم همیشه اگر مارکتینگ میکنن یا مثلا دستاورده خود یادآور میشن دیگه، اولین گپشان اینمی است که ببینین تیم کرکت افغانستان چطور دستاورد دارن، بازیکنایشان چطور خوب پیش میره و در آخر دستاورده افغانستان یک مثال است برای اونا. دیگه از این ناحیه هم کرکت افغانستان برای جهان، هم برای مردم، هم برای جامعه ورزشی یک دستاورد بسیار مهم و یک چیز بسیار مهم است که فکر کنم ایره هیچ کس از نظر نمیتونه پرته و راههای حلی است. کرکت افغانستان هم باید با کشورها باید صحبت بکنن، کمیته های را باید تنظیم بکنن و با کشورها باید تماس بگیرن که اونا را باید قناعت بدن از این ناحیه که کرکت و سیاست از هم باید دور باشه. و همچنان اینجا در انگلستان هم برنامه های مختلف در نظر گرفته شده که از این طریق هم میشه یک خط و اعلامیه و این چیزا تنظیم شده و به مختلف ادرس هایی که کرکت مربوط از اونا میشه بر زونا روان خواهد شد. پتیشن های هم در آن داخته شده است برای حمایت تیم کرکت ملی افغانستان. دیگه فکر میکنم این چیزای کافی است که میتونه کرکت افغانستان برایش خوب باشه.
چمپیونز ترافی برای اولین بار از افغانستان در این تورنمنت بزرگ که بین 8 تیم برتر بزرگ جهان را پیدا کرده و تیم های بسیار قدرتمند درش اشتراک میکنند، افغانستان هم با تیم هایی که یاد شد انگلستان، افریقای جنوبی و استرالیا هم گروه است. چی فکر میکنین موضوعات را که شما یاد کردین؟ بدون شک تیم ها با وجود که اعلامیه ها صادر شده ولی کرکت بورد هایشان گفتن که ما بازی میکنیم، پس به این صورت رقابت ها انجام خواهد شد و مسابقات برگزار میشه. چانس افغانستان چقدر شما میبینین بر راهیابی به سیمی فاینال چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان آی سی سی؟
تشکر شهزاد صاحب. قسمی که مسابقات در آسیا است و تیم افغانستان در آسیا بسیار خوب است، بسیار قدرتمند است نسبت به کشورهای دیگه، چون سپین بولینگ یا سپینرهای افغانستان در مجموع سپینرها در کندیشن آسیا نتیجه خوب میده و نقطه قوت افغانستان هم سپین بولینگ است که ما در تیم خود سپینرهای بسیار قوی داریم. دیگه از اون ناحیه اگر ببینیم تیم افغانستان یکی از قدرتمندترین تیمای چمپیون ترافی است و میتونه که تیمایی که در گروه با اینا هستن چون از آسیا نیستن، اکثرشان از قاره دیگه اومدن در آسیا بازی میکنن دیگه، بعد از اونها بسیار مشکل خواهد بود که بالرهای افغانستان با آسانی بالایشان بازی کنن و از اونها بتونن که تویش با دست بیارن. و در بخش بیتینگ هم اگر ببینیم بازی چهره های جدید و جوان و بازیکنهای ما هم در فوم هستن دیگه، ما فکر میکنم که افغانستان حتی چانس ازیر داره که به فاینال از این مسابقات را پیدا بکنه و حتی تا قهرمانی برسه، چون یکی از بهترین هاست و تیم هم بسیار خوب انتخاب شده، تیمی را که انتخاب کردن. فقط یکم در ناحیه فاست بالینگ یکم مشکل است و یکم یک فینشر هم یکم اینی در اینی یک دو خلا است. غیر از اون تیم افغانستان بالانس ترین تیم است، خوبترین تیم است در بخش بیتینگ، بالینگ و سپین بالینگ و ما از کل نکته بهتر از دیگه که در آسیا نتیجه خوبی هم خواهد داشت. دیگه امیدوار هستیم که انشالله درخشش خوب داشته باشن.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
تشکر شما از سر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، با احمد قیس جسور از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد افغانستان خواستیم که مصاحبه انجام بدیم در رابطه با وضعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان و همچنان برنامه های این ورزشکار خوب ما که در گذشته حتی در یکی از بزرگترین سازمان های جهان به نام ون چمپینشپ یا ون اف سی مسابقه کرده و حتی تونسته در او سازمان به پیروزی هم دست پیدا کنه. جسور عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
شهزاد گرامی، اول بیت و دوستایی که سبای ما را مشنوان امتنان مازنین ما در هر گوشه از این دنیا که هستن سلام های خدا تقدیم میکنم. امیدوارستم که روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشن و وقت خوش برشون آرزو میکنم. در خدمت هستم شهزاد.
سلامت باشین. مدت است که مبارزات آزاد در افغانستان به صورت حرفه‌ای برگزار نمیشه. آیا این ورزش به صورت آماتور هم متوقف است یا ای که به صورت آماتور این ورزش ادامه داره؟
شهزاد صاحب، اگرچه که ما زیاد در عمق ورزش فعلا نیستم، مخصوصا ورزش های رسمی، به خاطر از اینکه دو سه باری که ما و شما در جریان هستیم از طریق تربیت بدنی و از طریق فدراسیون ورزش های رسمی و از طرف ریاست یا وزارت امر به معروف یا ارشاد دعوت
این ورزش بند شد و مخصوصا حرفه‌ایش اجازه نداد و چند وقتی هم مشما در جریان هستیم که آماتورش هم اجازه نمیدادن. این واقعا من خودم شخصا خیلی دلسرد شدم و تقریبا از ورزش دوری کردم. دیگه تا یک سفر هم رفتم، میخواستم که یک ذره سفرم طولانی تر شد و از افغانستان کمی فاصله بگیرم، ولی یک موضوع باعث شد که امو دلتنگی و ضیقیتی که برام پیدا شد نمیتونستم. به او خاطر دوباره پس برگشتم، هم به خاطر یکی مسئله فامیل خانواده بود که پیش از اینا خیلی دق می شدم و دوم موضوع مردم این بود. خب به هر صورت برای فعلا تا جایی که من خبر دارم و یک کم کمی البته زیاد دقیق نمی فهم، اما احتمالا همی چیزی که من میگم همی تو رو باشه. ورزشای رزمی، فدراسیون ورزشای رزمی فعالیت داره، چون در فدراسیون ورزشای رزمی حدودا 9-10 سبک است و مسابقات در عموم ورزشای رزمی تنها فدراسیون ورزشای رزمی نه، مثل کیک بوکس و بوکس و وشو و اینا وقتی مسابقات برگزار میکنن آماتور است و آماتور هم به شکلی که خیلی خیلی از بخشی منی زیاد باید از برخوردار باشه و بسیار مسائل را در نظر میگیرن، مثلا کلاهی که اصلا در تمرینات مردم میپوشه و پیشوی از او آهن داره یک قسم از سری بینی میگذره و خیلی مشکلات بین حتی در تمرین برای آدم مشکلات ایجاد میکنه، چی رسه به مسابقات از او استفاده میشه و بسیار مسائل های دیگه خود داره. حال برای فعلا اجازه داده ورزشای رزمی و به شکل آماتور، اما یعنی خیلی کیف و کانه که در ورزش رزمی و در مسابقه رزمی است او را نداره دیگه، چون مخصوصا در ایمیمه شما میفهمید که سبمیشن داره، گراوند گیم داره، پهلوانی داره، مثلا استرایک فایت است، اینا را دیگه خیلی با آشیه برده یا بسیار تو قید ساخته، نمیتونی که اکثر میشن سب بشن کلای از نفر میبرای مثلا. خب به هر صورت امیت یک موضوع است خیلی سخت گیری و قیودات خیلی زیاد است بالاش،
و اگر این موضوع همچنان ادامه پیدا بکنه چقدر باعث رکود ورزش‌های رزمی مخصوصا مبارزات آزاد در افغانستان خواهد شد؟
شازاسو یک مسئله دیگه، تنها ورزش‌های رزمی مشما برای ما معلوم است که ورزش‌های رزمی را یک بوکسر، یک پهلوان، یک تکواندوکار، یک وشوکار، یک کیک بوکسر، اینا همگیش اضافه ترش وقتی در تمرینات خودشان میرفتن هم در کنار ازی علاقه زیاد داشتن که در ورزش‌های رزمی بخش ایمیمیش فعالیت داشته باشن. بسیار کسا رو مشما دیدیم که مسابقاتشان در ایمیمی انجام دادن، ولی از وقتی که ورزش های رزمی را بند ساختن یا قید و قیوداتش را زیاد کردن و باشه بردن، این حتی سر دیگه ورزش هم تاثیر خیلی زیاد کرد. ورزش کارا مثلا او اراده، هدف و انگیزه ای که در گذشته داشتن آلی ندار، و مثلا شخصا خودم وقتی میفهم مسابقه نیست، بیرون از افغانستان سفر رفتن نمیدارم، ویزا نیست، یک ایران و پاکستان خب برای ما کفایت نمیکنه، خصوصا ورزشکارای حرفه‌ای که بوری کاردای بیشتر هستن برایشان نمیشه که ما هر روز بریم پاکستان یا هندستان یا ایران مسابقه کنیم. با او خود رمی انگیزه مرده، انگیزه از بین رفته دیگه. اگر همینطور پیش بره احتمال من میتونم که ورزش های رسمی تا خیلی یعنی بروکو آمده و بیشتر از این میشکنه و در کار و بار مردم هم خیلی تاثیرات کرده، نه تنها در ورزش کسایی که رزمی کار بودن یا کسایی که مثلا من شخصا نه یک دوکانه که ورزشی هم داشتیم، تنها در بخش رزمی ما در بخش میمنه، در باکس، در کیک باکس، در وشو، در هر چیز، چون یک ورزشکار رزمی میمه بخش میمه که میرفت مسابقه میکرده میمه او میر اتمن یک تای مثلا باکس میرفت، یک تای مثلا پهلوانی میرفت، اینم تو بعضی تایمای دیگه اونم تو در کاروبار هم تاثیر کرده، اینم قسم میمه تاثیر خیلی سالش بلایش زیاد شده.
به نظر شما به خاطر از این که شما بتانین ورزشتان پیش ببرین در افغانستان، چون بخش حرفه‌ای اجازه نیست و شما هم چون در سطح سازمان مثل وان چمپیونشپ مبارزه کردین و در سازمان های پایین تر کشورهای همسایه هم رقابت نمی کنین، به خاطر رای حلش بهترین گزینه برای خود شما چی است؟ چی برنامه دارین برای ادامه مبارزات آزاد برای کریر و بکگراند ورزشی خودتان؟
اگر مفکوره همگی مثل من باشه که من مثلا دوست ندارم در چهار اطراف مسابقه کنم و بعد در پهلوی از او. البته من چون سطح مسابقات فایترهای ورشای ام ام ای مثل ایران و پاکستان اینا از ما پایان است، شما معلوم است که همیشه با فایترهای ایران و پاکستان اینا که رقابت کرده مجموعانا برنده بوده، به او خاطر من علاقه ندارم. در پهلوی از او از افغانستان دورتر اگر مثلا بخوایم که در کشور دیگه بایسی مهاجر برم یا یک جای پناهنده شوم و بتوانم در اوجه مسابقه کنم، اصلا این برای من امکان نداره شخصا، چون من گفتم خانواده ایم است، خانم ایم است، اولادای ایم است و در ضمنش خیلی دوست دارم در بین مردم باشم و همیشه از قدیم و از سابق این همی علاقه مندی ما بوده که من نرفته برای خود معلوم است من اگنه میتونستم روسیه هرم ویزه یک سالی روسیه هرم داشتم در غیر از این از سابقا وقتی که من تحصیلات ما در تاجکستان میکردم در اون وقتم برای من کارت سازمان ملل داده بودن، من میتونستم از طریق وقت میتونستم برم طرف کانادا یا اگر کشور دیگه یا سفرهای که طرف اندونزیا و مثلا فیلیپین میان به جا رفتم خیلی زود میتونستم از طرف ها اگر بخوایم باید سیکوریزا یا بایسی پناهنده برم یکان طرف دیگه میتونستم، ولی نخواستیم، همینطور همی آلر نخواستم دیگه. اگر هم اگه مثل ما وری باشه خب خیلی برشان سخت است، این چوب سوخت وریستن و ما میسوزیم و میسوزیم ای که تایی که از بین بریم. و اگر کسایی که مجرد باشن مثل چند نفر سه چهار نفر که رفتن روسیه بلاروس بوده که روسیه بوده که برای مسابقه بلاروس رفتن و قبل از این که مسابقه برگزار شود گریختن، دیگه گناهشان هم نبوده که من کدیشان با اونم اونا هم افتکوره بودم، من گفتم اینمی بچه ها اگر پس بیانم در افغانستان میسوزن اینمی اولین شاید نمی برشان یکانه چانسی بود که باعت از اون طریق میرفتن. و بیزو کسایی را که اوجه برده بودنم برای شما معلوم است که امی سه چهار نفری که در اوجه بود سه چهار نفر فایترهایی نبود که ناماشنا بوده باشه، شاید یک تایشو گفته نمیتونم، ولی چهار پنج نفری که در این سفر انتخاب شده بود رفته بود به یک قسم به شکل شما برای ما معلوم میشد که ای چی است، یعنی از روی روابط و ضوابط و گپاسته در اصل فایتری که باید است ناماشنا است، ریکارد خوب داره، فایترهای خوب است، نمایندگی خوب از افغانستان کنه، در سفرش نبودن یا که گریختن خوب شد بیچاره اگر دیگه مسابقه و ورزش کده نتونن حداقل یک طرف بره بکشه خود یک روز برای فامیل خود به درد نخورن یک 400 دلار خود ماهانه باشن روان کده بتونن دیگه. به او خاطر اینه تو ورزش افغانستان مخصوصا ورزش های رزمی در حالتی رکو است و مطمئن است اگر اینه تو پیش بره همه طور پیش بره دیگه اونم قدر شاید بکنیم که نشیم و در جای نفتیم دیگه از ورزش و از افتخار آوردن و از پرچم بلند کردن و پرچم داری خلاص استیم.
از اینکه به ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش شدم شازاست، تشکر از اینکه ما رو وقت دادین دیگه، تشکر از مردم ما همیشه حمایت کردن در کنارش همیشه تشویق کردن و ما مدیون مردم خود و مدیون خبرنگارای مثل شما هستیم که همیشه از ما خبر میگیرن. یک جهان سپاس.
بخیر باشین، وقت شما خوش.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مضرات مواد مخدر برای کودکان و راه های پیشگیری از آن. مصرف مواد مخدر در کودکان یکی از جدیترین چالش های اجتماعی است که عواقب جبران ناپذیر برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. این پدیده نه تنها سلامت جسمی و روانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و تهدید می کند، بلکه آینده او را نیز تحت شعاع قرار می دهد. مضرات مصرف مواد مخدر در کودکان. مصرف مواد مخدر در کودکان میتواند منجر به عوارض زایل شود، اختلالات رشد. مواد مخدر رشد جسمی و مغزی کودکان را مختل کرده و باعث کوتاهی قد، کاهش وزن و تأخیر در رشد شناختی میشود. مشکلات در یادگیری و تمرکز. مصرف مواد مخدر باعث کاهش تمرکز، اختلال در حافظه و کاهش عملکرد تحصیلی می شود. مشکلات رفتاری. کودکان معتاد اغلب دچار مشکلات رفتاری مانند پرخاشگری، بی‌حوصلگی، دروغگویی و سرقت می شوند. بیماری های جسمی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث ابتلا به مریضی های قلبی، جگر، گرده و عفونت های مختلف شود. اعتیاد و وابستگی. یکی از خطرناکترین عوارض مصرف مواد مخدر اعتیاد و وابستگی شدید به آن است که ترک آن بسیار دشوار است. راه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کودکان. برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کودکان می توان به اقدامات زایل،
توجه کرد. آموزش والدین. والدین باید اطلاعات کافی در مورد مواد مخدر و خطرات آن داشته باشند تا بتوانند با فرزندان خود در این مورد صحبت کنند و آنها را آگاه سازند. ارتباط مؤثر با کودکان. ایجاد ارتباط صمیمی و صریح با کودکان باعث می شود تا آنها راحت تر مشکلات خود را با والدین در میان بگذارند و از کمک آنها بهره‌مند شوند. نظارت بر دوستان و محیط اطراف کودک. والدین باید دوستان و محیط اطراف کودک را بشناسند و از این که در معرض مواد مخدر قرار نگیرد اطمینان حاصل کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسال این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.